السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما مولانا بقية الله أرواح من سواه فداه واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله.
اولا تسلیت عرض میکنیم، شهادت حضرت زهرا سلام علیها رو گرامی میداریم، سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی رو. قبل از اینکه به ادامه بحث خودمون از نامه 53 بپردازیم، از باب این مناسبت هایی که درش قرار داریم و اخیرا ازش گذشتیم، نکته خیلی مهمی رو از نهج البلاغه با هم مرور میکنیم تا بعد ببینیم خدا چه بخواد. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 192 نهج البلاغه بیانی دارن در بند 13 همش که گویا میخوان به ما بفهمونن هر انقلابی هر چند ریشه هاش خوب و اصیل باشه، هر چند رهبرانش بزرگ و الهی باشن و هر چند هم در آغاز خودش توفنده و قوی جلو بره، مبتلا ممکنه بشه به یک آفتی و اون انقلاب رو به سه مرحله تقسیم میکنن. مرحله اول قبل از پیروزی انقلابه که اون مردم و مؤمنین زیر دست طاغوت ها و فرائنه هم از نظر اعتقادی و دینداری در مضیقه، هم از نظر روحی و عاطفی در فشارن، هم از نظر مادی و معیشت. این دوره اول طبیعی است که عده ای انسان خداجوی مؤمن خالص صادق کم کم قیام میکنن، استقامت میکنن و خداوند به صدق و اخلاص در نیتشون عنایت میکنه و ورق بر میگرده، انقلاب پیروز میشه. بعد از پیروزی انقلاب هر آنچه که از ذلت، عقب ماندگی، هلاکت و سختی و مشقت بود که به واسطه تواقید بر اونها تحمیل میشد، خدا تبدیل میکنه به عزت، سربلندی، آزادی، خودکفایی و امثاله. اینا توی این خطبه 192 است که میخونه. تا اینجای داستان خیلی روشنه. بالاخره انقلاب ها همجوری شکل میگیره دیگه، که یه دی بالاخره گفت شهر خالیست و شاق و بود که از طرفی مردی از خیش برون آید و کاری بکنند. بالاخره کسانی پیدا میشن، از خیش برون می آیند و برای خدا قیام میکنند و در راه این قیام استقامت میکنند، هزینه میپردازند، خدا میبینه نیتهاشون خالصه، عنایت میکنه و اونا پیروز میشن. بعد از پیروزی هم خب معلومه هر اون چی که به واسطه او، به واسطه اون چیزها در شدت و فشار بودن، تبدیل میشه به خوبی و خوشی و امثال. منتها نکته نگران کننده که در این بخش از خطبه 192 هست، مرحله سوم انقلاب هاست. امیرالمومنین میفرمایند که اگر برگردید به انقلاب های مشابه انقلاب اسلامی خودتون مراجعه کنید، میبینید این دو مرحله رو که شما گذروندید اونا هم گذروندن، بلکه قبل از انقلاب اونها خیلی بدتر از قبل از انقلاب شما بود. بعد از انقلابشون هم مثل شما بود، اما یه مرحله سومی بهش مبتلا شدن و اون این بود که باعث شد کاری کردن که باعث شد دوباره عزتی که به دست آورده بودن به ذلت تبدیل شد، آزادی که به دست آورده بودن به بردگی تبدیل شد، به خاری و عقب ماندگی و همه چیز مبتلا بشن. پس سه مرحله میتونه هر انقلابی داشته باشه. حالا این انقلاب رهبرش موسی علیه السلام پیامبر باشه، رهبرش امیرالمومنین علیه السلام باشه، یا رهبرش حضرت روح الله باشه، دیگه فرق نمی‌کنه، بلکه اونا که زمینه‌شون بالاتره، چون پیامبر اولوالعزم و امام معصوم بوده رهبرش. هم انقلاب حضرت موسی علیه السلام متاسفانه به این مرحله سوم دچار شد، هم انقلاب مردم به رهبری امیرالمومنین علیه السلام به این مصیبت دچار شد. خب میدونید در بین همه انبیا اولا
بیشترین آیات در مورد حضرت موسی و قومش در قرآن اومده و تقریبا اون که در قرآن اومده تنها پیامبری است که اولین مأموریتش سرنگونی طاغوته. خدا اولین مأموریت که میده نمیگه برو مردم رو دعوت به توحید کن، میگه برو سراغ فرعون، برو بگو چرا بنی اسرائیل بنده خودت کردی، یا الله رها کن. رها نکرد نابودش میکن. که شد اول بریم سراغ داستان بنی اسرائیل و انقلابی که به رهبری موسی و کلیم الله انجام دادن. قرآن میگه اینا در چنان عذابی بودن در زمان فرائنه که شاید نظیر نداشت. یسومونکم سوء العذاب، بدترین عذاب، عذاب که خودش بد هست، خدا یه سوء هم بهش اضافه کرده، عذابهای خیلی بدی به اینها میداد. مثلا در حوزه اعتقادی به اینها خورونده بود که انا ربکم الاعلا، باید منو بندگی کن چون من پروردگار شما هستم. در حوزه اختناق و مبارزه با آزادی کسی اگر جرأت میکرد کلمه برخلاف میل اون حکومت بگه، قرآن میگه که دست راست و پای چپشو به خلاف قطع میکردن و زنده زنده به میخ میکشیدنش. در حوزه امنیتی قرآن در سوره مبارکه بقره در ادامه همین بخشی که خوندم، یسومونکم سوء العذاب، میفرماد یکی از بلایایی که سر بنی اسرائیل میومد این بود که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، پسراتونو میکشت فرعون، زنها رو زنده نگه میداشت. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، این امتحان خیلی سختی بود. خب بنی اسرائیل در وضعیتی زندگی میکردن که آدم میتونه از حالشون این برداشت رو به راحتی بکنه که اگر یه وقتی به خیالشون حتی میرسید که یه کسی پیدا بشه ما رو نجات بده از کفر و ظلم و فسق فرعون، ما حاضریم در حکومت او سنگ بخوریم و رو خار بخوابیم. براشون فقط این مهم بود که یکی نجاتشون بده، همین. لذا قرآن کریم در مورد بنی اسرائیل و این صحنه وقتی میخواد بگه ورق و عوض کردیم، دائما میگه نجات دادیم شما رو، نجات. و از نجیناکم، نجات کی به کار میره؟ وقتی که کسی در معرض غرق یا هلاکت قطعیه، دیگه امیدی نداره، دستی از غیب بیاد و نجاتش بده. و از نجیناکم من آل فرعون، دائما خدا میگه ما شما رو نجات دادیم. خود این نجات و بعضی از عذابهایی که قرآن فرموده معلوم میشه حال اینا چی بوده. و اگر واقعا کسی پیدا میشد که اینا رو نجات بده دست فرعون، حاضر بودن همه کار بکنه. خب خداوند دید در اینها این فشار و این ابتلا رو و اونها رو به برکت موسی و آیاتی که بهاش فرستاد نجات داد. حالا ببینید اون امت دیروز که اصلا در عالم محلی از اعراب نداشته، بنی اسرائیل ذلیل و خار و زیر دست و عقب مانده و بیچاره و بینوا، قرآن میگه به برکت انقلاب حضرت موسی ما 180 درجه برگردوندیم. در آیه 47 سوره مبارک بقره میگه حتی ما بنی اسرائیل رو بر عالمین برتری دادیم در زمان خودش. یعنی امت و ملتی که اصلا عددی حساب نمی شدن و شهره آفاق کردیم، آقا شدن، عزیز شدن، آزادشون کردیم از دست فرعون، جلو چشمشون طاغوت در نیل افتاد و نابود شد، آزادی بهشون دادیم، آزادگی بهشون دادیم، استقلال بهشون دادیم، همه چی دادیم دیگه. و بعدم آقای مردم شدن در روزگار خودشون. خب چقدر خوب بود این دوره بعد از انقلاب. سلام علیکم. دوره بعد از انقلاب ما تا اینجا رو فعلا با قوم حضرت موسی اومدیم، مام در دوره طاغوت زیر دست فرعون‌های بودیم، خدا در گروهی از مؤمنین که همون انقلابی‌ها هستن صدق در نیت دید، استقامت اینها رو فقط برای خدا دید، کمک کرد و این انقلاب پیروز شد. همون ایرانی جماعتی که مسئولینش میگفتن نمیتواند یک لوله هنگ بسازد، یعنی یه آفتابه نمیتونه ایرانی بسازه، امروز داره برکت انقلاب اسلامی موجود زنده به فضا میفرسته، عزت پیدا کرده، تو دنیا حساب میکنن روی نظر ایران در علم، فناوری، فرهنگ، تمدن، هنر و امثال این، بالاخره رشد. یه برهه تاریخی دیگه هم هست که همین اتفاق مشابه افتاده، به نظر بنده خیلی هم بهتر از این. حضرت موسی علیه السلام اون پیامبر با آیات خدا آمد و مأمور بود خودش و برادرش هارون وایستن کارو پیش ببرن. یعنی مردم نیومدن دنبالش. مردم نیومدن دنبال حضرت موسی بگن تو بیا هر چی تو بگی ما علیه فرعون میجه. ایشون رفت با فرعون درگیر شد و بنی اسرائیل نجات. اما امیرالمؤمنین علیه السلام انقلابی رو رهبری کرد و حکومتی رو رهبریشو کرد که در طول تاریخ اسلام حداقل و بلکه تاریخ حکومت‌های توحیدی نظیرش دیگه نیست. چرا؟ چون در بحث حکومت و حاکم همونجور که مستحضری دو تا رکن لازمه، یکی مشروعیت که ما معتقدیم مشروعیت اهل بیت علیهم السلام من قبل الله، یعنی خدا نصب کرده مشروعیتشون که 100%. یکی هم مقبولیته، حالا امروز با رأی دادن تجلی میکنه، اون روز با بیعت کردن. حکومتی پیدا نخواهید کرد که در درجه عالی مقبولیت حکومت امیرالمومنین باشه. شاید تعجب کنید، جایی هم ندیدیم که کسی این نکته رو باز کرده باشه. چرا عرض میکنم؟ چون تو نهج البلاغه امیرالمومنین علیه السلام در مورد مقبولیت حکومتش در خطبه سوم که بارها اینجا اشاره بهش کردیم میگه ببینید من نیومدم با مثلا 500 تا 1000 تا نیروی نظامی کودتا کنم علیه خلیفه قبلی و بعد شما رو وادار کنم منو بپذیرید. آیه و وحی و اینا هم نیومد که شما رو یکی یکی جذب کنم برین. اصلا من نمیخواستم بیام، شما اومدید، مردم ریختن اصرار کردن من پذیرفتم. دیگه از این مقبولیت بالاتر که مردم خودشون طعم 3 تا خلافت رو چشیدن، کاملا به یقین رسیدن اشتباه کردن، حالا اومدن التماس میکنن که شما بیا کار رو بپذیر. در اون خطبه سوم اگر نگاه بکنید بند ششم، بیعت عمومی مردم با امیرالمؤمنین علیه السلام، به کتابایی که دست بنده است صفحه 31، این مقبولیت رو ببینید، جایگاه اجتماعیشون میفرماید: روز بیعت فراوانی مردم چون یالهای پرپشت کفتار بود، از هر طرف مرا احاطه کردند تا آن که نزدیک بود حسن و حسین علیهم السلام لگد مال گردند و ردای من از دو طرف پاره شد. مردم چون گله های انبوه گوسفند مرا در میان گرفتند. این وضعیت مقبولیتش بود، بدون اینکه خودش یک کلمه حرف بزنه، یه اقدام بکنه. امیرالمومنین مردم ریختن گفتن آقا شما بیا بپذیر، که بعدم ایشون به واسطه که اتمام حجت شد پذیرفت. خب با من بیاید، انقلابی که دیگه نظیر نداره ها، نظیر یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم ریختن، میگن فقط علی میتونه ما رو نجات بده. خلیفه قبلی رو کشتن، اومدن سراغ امیرالمومنین. امیرالمومنین به حال به جهت اینکه حجت بهش تموم شد پذیرفت. مقبولیت بی‌نظیر، مشروعیت هم که 100%. حالا چه اتفاقی افتاد؟ مردم چرا اومدن سراغ امیرالمومنین؟ چون خلیفه قبلی اینقدر ظلم کرد، اینقدر زور گفت، اینقدر ویژه خاری کرد، اینقدر بنی امیه رو به ناحق بر مسندها نشون که دیگه تمام طوایف، همه احزاب با همه اختلافایی که با هم داشتن یک صدا شدن که باید خلیفه سوم از بین ببره. دیگه از این بالاتر از اون بریدن، انقلاب کردن به خیال خودشون، اومدن امیرالمومنین اصرار کردن حکومت رو پذیرفت. بعد انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ اوائل خیلی خوب بود، اوائل خیلی خیلی کوتاهی خیلی خوب بود، راحت شدن، دیدن دیگه خلیفه برای خودش حق اضافه بر نمی داره، به بستگانش ویژه چیزی نمی، امتیازی نمیده، عدالت رو اجرا میکنه، جلو ظلم وای میسته، خیلی خوب شد. خب بعد چی شد؟ هیچی. همون اتفاقی که حالا از اینجا بعد بر سر انقلاب حضرت موسی بنی اسرائیل آمد، بر سر انقلاب مردم مدینه و حکومت اسلامی امیرالمومنین اومد. چی شده؟ دو تا بلا سرشون اومده که متاسفانه ما معتقدیم امروز این بلاها توی لایه رقیقی سر ما هم داره میاد. اگر بیدار نباشیم همون بلاهایی که سرون اومد همین نتیجه رو خواهد داد. اون اتفاقات رو حالا میخونیم. بذارید من چند خط از این خطبه 192 رو برای شما بخونم. در احوالات مؤمنان پیشین اندیشه کنید. حضرت در ابتدای این بند 13 هم میگن برید انقلابای قبلی رو ببینید، خوبی ها بدی هاشون رو در بیارید که یه وقت مثل اونا نشید. بعد از اینجا میخونیم: در احوالات مؤمنان پیشین اندیشه کنید که چگونه در حال آزمایش بودن. این قسمت مال دوره قبل از انقلابشونه. که چگونه در حال آزمایش و امتحان به سر بردند، آیا بیش از همه مشکلات بر دوش آنها نبود؟ و آیا بیش از همه مردم در سختی و زحمت نبودند؟ آیا از همه مردم جهان بیشتر در تنگنا قرار نداشتند؟ فرعون‌های زمان آنها را به بردگی کشاندند و همواره بدترین شکنجه ها را بر آنان وارد کردند و انواع تلخی ها را به کامشان ریختند که این دوران ذلت و هلاکت و مغلوب بودن تداوم یافت. طولانی هم بود دوران زجرشون. نه راهی وجود داشت که سرپیچی کنند و نه چاره‌ای که از خود دفاع نمایند. این اوضاع قبل از انقلاب. خب چی شد؟ خدا کمک کرد این امت‌ها اوضاعشون اصلاح شد. اینجاش خیلی حساسه، خیلی خیلی حساسه. ما تو این دهه فجر هر کی رسیدیم داریم اینو میگیم به هر جمعی، اساتید، نخبگان، حوزویان، دانشگاهیان، که آقا مواظب این نیستیم. یه جمله خیلی ساده است، مفسرین هم بهش توجه نکردن و رد شدن، چون مفسرین ما دغدغه‌شون در ورود به نهج البلاغه انقلاب اسلامی نبوده، شرح یک کتاب خوب بوده. لذا به اینجور ریزکاری ها کمتر اعتنا میکنن. حضرت میگه اوضاع قبل از انقلاباشون همه این بود. خب بعد چی شد خدا این اوضاع رو اصلاح کرد؟ که به خاطر یک نکته فقط. خدا نگاه کرد تو دل اون مؤمنان از اون قوم، انقلابی های اون قوم، دید اینا شکنجه رو تحمل میکنه، تبعید و مخفی زندگی کردن و دربدری و همه رو تحمل میکنن، نه برای اینکه انقلاب پیروز بشه مردم تو رفاه زندگی کنن. این چه از سخت این حرف؟ انقلاب کنیم که مردم راحت بشن دیگه. بله انقلاب کنیم مردم حتما باید راحت بشه، اما ما برای این نباید انقلاب میکرد. انقلاب نمی کنیم که همه روستاهامون رو برق و گاز و آب و اینترنت بکشیم، اینا رو باید بکشیم، ما این هدف نیست. ببینید شما در فقه طلبه خوندید دیگه، میگه اگر شما وضو بگیری به نیت اینکه خنک بشی وضو باطل. خب ما وضو بگیم خنک بشیم، خب خنک بشو ولی نیتت این باشه باطل. دیگه قرآن تعالی الله نیست که، چقدر ظریفه بابا. خب تابستون وضو میگیریم نماز بخونم خنکم میشیم، خب خنک شو نوش جانت، اما اگه نیت قلبیت این باشه که یه وضو بگیریم خنک شیم یا آب دیگه برسیم حال بیایم، اون وضو به درد دیگه نخوره. چقدر ریزه. حالا اینکه وضوئه، خدا به سویدای دل یه تعداد مؤمن زنج کشیده با استقامت نگاه کرد، دید هر چی ور میره با نیت اینا اصلا هیچ لایه دومی نداره. میگن فقط چون خدا نمیخواد فرعون حاکم باشه ما باش مبارزه میکنیم، همینقدر. خب بعدش یعنی وضع ما خوب میشه، بشه یا نشه فرق نمیکنه. شاه نباید بر این مردم حکومت کن، اسلام باید حکومت کن، فقط همین. خیلی سخته. خب چی شد ورق برگشت؟ اینجا رو دقت کنی، با این توضیح که دادم روشن شد. تا آن که خداوند تلاش و استقامت و بردباری آنها در برابر ناملایمات را در راه دوستی خود، نه اینکه ما انقلاب میکنیم ایشالله همه چی ارزون میشه و میخوریم و میخوابیم، ایشالله که بشه، ولی ما برای این انقلاب نکردیم. مرحوم عسکرالادی به امام عرض کرد قبل از انقلاب که آقا ایشالله انقلاب پیروز میشه، ایران آباد میشه، مردم تو رفاه و ناز و نعمتن. امام فرمودن ایشالله میشه ولی ما برای این انقلاب نمیکنیم. بعد اونم نفهمید، پس برای چی انقلاب میکنیم؟ امام بهش گفتن برای چی انقلاب میکنیم. خدا این استقامت برده در راه دوستی خود و قدرت تحمل ناراحتی ها را برای ترس از خدا مشاهده کرد. دید یه عده انقلابی خالص فقط دارن به خاطر خدا مبارزه میکنن، هیچ انگیزه، وضو میگیره فقط برای خدا، خنک هم میشه ولی اصلا به اون توجه نداره، اونو قاطی انگیزه هاش نکرده. نمیاد پای انقلاب نفس بزنه که فردا حزبش رأی بیاره که بعد حزبش رأی آورد به اینا مسئولیت بدن، اصلا این کاره نیست، فقط برای خدا وایستاده. این اخلاص و صدق در نیت، اخلاص و صدق در نیت، اخلاص و صدق در نیت باعث شد که آنان را از تنگناهای بلا و سختی نجات داد. و ذلت آنان را به عزت و بزرگواری و ترس آنها را به امنیت تبدیل کرد. بلاها سختی ها رفع شد، ذلت به عزت تبدیل شد، ترس به امنیت. دیگه چه نعمتی بالاتر از این؟ و آنها را حاکم و زمامدار و پیشوای انسان ها قرار داد. امروز کی داره تو منطقه تعیین تکلیف بکنه؟ امریکاست یا ایرانه؟ ایرانه. میدونن در هیچ جا نمیتونن بدون نظر ایران هیچ کاری پیش ببرن. ما ایران اینجوری بودیم واقعا؟ ما تو کشور خودمون نمیتونستیم کار خودمون خودمون بکن. بعد از سفارت انگلیس یواشکی کاغذ بدن به شاه که این نخست وزیر رو باید بردار، اونی که ما میگیم بذاری، این چند نفر برن تو مجلس، این قرارداد رو با کجا ببند، اونو فسخ کن. چشم. برای اداره داخلی خودمون اراده نداشتیم. الان تو منطقه ما دیگه بدون اراده ما میتونه کسی کاری بکنه؟ هیچ کس نمیتونه بکنه. و آنقدر اینجاشو ببینید، و آنقدر کرامت و بزرگی از طرف خدا به آنها رسید که خیال آن را نیز در سر نمی پروراندند. اینم بعد از انقلاب. دلیلش چی شد؟ دلیلش هم اینه: پس اندیشه کنید که چگونه بودند آنگاه که وحدت اجتماعی داشتند. وحدت خواسته های آنان یکی. چجوری وحدت داشتند؟ هیچکی دنبال این نبود که بگه انقلاب برای ما چی کار کرد. همه خواسته ها یکی بود که بقیه آرمان های انقلاب باید چیکار کنیم؟ قدس چی میشه الان قصهش؟ مردم مظلوم فلسطین چیکار کنیم؟ اون همه خواسته ها یکی بود. قلب های آنان یکسان، دست های آنان مددکار یکدیگر و شمشیرها یاری کننده، نگاه ها همه به یک سو دوخته و اراده ها واحد و همسو بود. آیا در آن حال مالک و سرپرست سراسر زمین نبودند و رهبر و پیشوای همه دنیا نشدند؟ چرا؟ خب اینم دوره دوم، قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، اینم اوجش. حضرت بگه حالا تا اینجا خوشیشون دیدین، بقیهش هم برید ببینید که آخر کار به چه بدبختی مبتلا شدن. همین انقلاب، همین انقلاب. پس به پایان کار آنها نیز بگرید، در آن هنگام که به تفرقه و پراکندگی روی آورده. جای وحدت تفرقه اومد. مهربانی و دوستی آنان از بین رفت و سخنها و دلهایشان گوناگون شد. یعنی بین اون چی که ادعا میکردن و شعار میدادن با اون که تو دلشون داشتن دوتا شد. در حالی که قبل انقلاب چی بود؟ خدا به دلشون نگاه کرد، دید فقط یک هدف دارن، اونم برای خدا قیام کردن. هیچ انگیزه دیگه ندارن. کم کم انگیزه های دیگه اومد، قاطی شد. تو لفظ و شعار و سخنرانی همون حرفا رو می زدن، اما تو قلب و نیتشون این نبود. خدا رو که نمی شد گول زد. از همین جدا شدن، به حزب ها و گروه ها پیوستن. در منطقه اسلامی حزب و گروه تا وقتی ارزش دارن که در خدمت مصالح اسلام و مملکت باشد. اگر حزب تشکیل دادیم که از حکومت و مملکت یه چیزی بکنیم به نفع خودمون، اون دیگه میشه بت، به قول شهید بهشتی، و اونو باید نابودش کرد. و متاسفم که عرض کنم اکثر احزاب امروز در کشور ما چپ و راستشون حتی منافع ملی رو هم براشون اهمیت قائل نمیشه، فقط دنبال منافع حزبین. اسلام و انقلاب پیشکش اکثرشون. خب وقتی به اینجا رسیدن چی شد؟ همون خدایی که لباس ذلت و از تن اینو در ول لباس عزت تنشون کرد، دوباره خداوند لباس کرامت خود را از تنشان بیرون آورد و نعمتهای فراوان شیرین را از آنها گرفت و داستان آنها در میان شما عبرت انگیز باقی ماند. چی شد به اینجا رسیدن؟ تا اینجاشو فهمیدیم چی شد از دست فرعون ها نجات کرد پیدا کردن به عزت رسیدن. اینکه دوباره از این اوج عزت به حضیض ذلت افتادن و چی؟ اون از کجاست؟ امیرالمومنین در نهج البلاغه و خدای امیرالمومنین در قرآن کریم میگن بنی اسرائیل و مردم زمان امیرالمومنین به دو تا مصیبت خودشونو دوچار کردن. خدا لباس کرامت از تنشون کش. عجیب نیست برادر؟ در مورد بنی اسرائیل خدا میگه خود من شما رو بر همه عالمین برتری دادم، حالا که اینجوری شد تا قیامت ضربت علیهم و ذلت و المسکنه، تا قیامت ننگ داغ ذلت و بیچارگی به پیشونی شما میزنم و با او به غضب من الله منم از دست شما دیگه همیشه عصبانیم، هیچ وقتم آقا نخواهید شد، هیچ وقت. بنی اسرائیل هیچ وقت دیگه نمیتونن یک جا جمع شن و یه حکومت داشته باشن. در مورد مردم کوفه که نماد مردم زیر دست امیرالمومنین، ولی همه حکومت امیرالمومنین که کوفه نبوده، این نماده چون پایتخت بوده به اصطلاح غلط امروزی ها. چه اتفاقی افتاد؟ مردم اون زمان که از دست خلیفه سوم زجه میزدن، خودشون اومدن امیرالمومنین اصرار کردن بالا سرشون وایستاد، کاری کردن، حالا امیرالمومنین از دست اینا زجه میزد. خدام باهاشون کاری کرد سر این دوتا انحرافی که عرض خواهم کرد، که تا قیامت ما میخواییم بگیم ما نامرد پیمان شکن نیستیم، میگیم ما اهل کوفه نیستیم. چه ننگی به پیشان اینا خورده. 1400 سال پیش بوده، باشه، بنی اسرائیل چند هزار سال پیش بوده، ما اهل کوفه نیستیم. این شدن مجسمه نامردی و بیعت شکنی و خفت و خاری. اینا پیش اومده. پس میتونه سومی هم داشته باشه، دست خدا که باسه. نشه یه روزی بگن ما اهل ایران نیستیم نسل های بعدی. اگه بگن اون دو تا اتفاق چی بوده؟ خدا در قرآن میفرماید، مولا علی علیه السلام هم در نهج العقاب ادبیات خودشون میفرمایند، دو تا بلا سر مردم بعد از نجات از دست طاغوت اومد، خودشون با دست خودشون. یعنی اول دیدن که خب الحمدلله فرعون افتاد تو نیل مرد، تاج و تختش هم برای همیشه تعطیل شد، خیالشون راحت شد، آزاد شدیم، امنیت پیدا کردیم، همه چیمون جور شد. اولین اتفاقی که بعد از یه مقدار از انقلاب گذشتن تو نسل بعدی یا همون نسل افتاد این بود که به جای اینکه اون خروج از ظلمات به نور براشون همچنان مهمترین آرمان و نعمت و رحمت تجلی کنه، گرفتار معیشت شدن. یعنی چی؟ یعنی اگر یه روزی همه آرزوشون این بود که پای آرمانهای بزرگ توحیدی وایستن و پیش ببرن، امروز بگفتن این شعارا دیگه درد ما نمیخوره، میخوایم زندگیمون آبادتر باشه، فقط فقط. یعنی ما مخالف این که زندگی مردم سر تا پای مردم رو طلا بگیریم نیستیم، باید بکنیم. اما اگه این جای اون آرمان اصلی نشست چیه؟ سقوط میکنیم. همونی که گفت فقط به دلشون نگاه کردم، فقط برای خدا قیام کرد. در مورد حضرت موسی بنی اسرائیل آیه 5 سوره ابراهیم دیگه میگه اگر من موسی رو فرستادم، هدف موسی یک چیز بیشتر نبود، ولقد ارسل دا موسی به آیاتنا، که چیکار کنیم؟ شکم مردم سیر کنیم؟ نه، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور. همینو بس. قرار بود انقلاب موسی انفجار نور باشه، از ظلمت جهل، استبداد، ذلت، حقارت، وابستگی به شرق و غرب نجات پیدا کنیم. خب کردیم دیگه، ما کردیم، ما هم انقلاب کردیم برای این بود، خواستیم بگیم نه شرقی نه غربی، استقلال، آزاد، اینا رو خواستیم. خب یه اتفاق اول این بود که گفتمان عمومی جامعه به جای مطالبه از آرمانهای انقلاب گرفتار شد به لذت و معیشت. کجای قرآنه؟ قال ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها. بنی اسرائیل انقلابی همه دغدغه‌شون این شده که موسی این چه وضع زندگی ما داریم، برو پروردگار تو بخوان که از زمین برای ما انواع اقسام خوراکی‌ها برویاند. این فقط یه نماد خواهرها، نه که فقط بگفتن عدس و فلان و فلان باشیم، بخواد بگی چقدر اینا تنزل کردن که مهمترین دغدغه‌شون که داره آماده میکنه بستر جامعه برای مخالفت با حضرت موسی اینه که ما کیف نمیکنیم اینجور تو زندگیمون، یه جوری باشه به خوش بگذره، به ما انواع لذت‌ها رو برای ما باید در بیاری، اینجوری ما نمیتونیم با تو بسازیم. کسانی که اهدافشون مبارزه با اسرائیل بود و چه بود، حالا رسیدن به اینجا، این تنزل. شما دقیقین دیگه، خدا در قرآن میگه موسی در مقابل این درخواست چی گفت؟ سوره بقره است، گفت مردم متوجه هستین چی رو دارین با چی عوض میکنین؟ قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. اون گفتمان اصیل الهام بخش پر عزت و پر شوکت انقلابی رو دارین تبدیل میکنین به بخور و بخواب؟ گفتن آره ما نمیخوایم. این حرفا دیگه باش نون و آب در نمیاد. بعد عجیبه در قرآن ببینید، میگه دید اصرار میکنن و درست نمیشن. گفت اهبتو مصرن. اهبتو یعنی چی؟ هبت آدم از آسمان به زمین هبوط کرد، یعنی تنزل کرد. مگه مصر از نظر جغرافیایی گود بوده که میگه اهبتو مصرن؟ نه، هبت غیر از سقوطه. سقوط از بالا به پایین افتادن فیزیکی رو میگن، هبوط از بالا به پایین افتادن رتبی و معنوی رو میگن. که حالا که اصرار دارید این هدف اصلیتونه، اهبتو مصرن، برید مصر، اونجا هر چی میخواید هست. فإن لکم ما سألتم. ولی رفتید مصر دنبال خورد و خوراکتون و ضربت علیهم الذلت والمسکنه، دیگه تا ابد بدبخت و بیچارید، تموم شد دوران شکوهمند شما، رفت. این یکی از مصیبت‌های انقلاب هست. مردم دوران امیرالمومنین میگه زمستون میگم بریم جنگ، میگید بابا ول کن، سرد هوا بذار کم گرم بشه. بعد تابستون میگم، میگید وقت خرما چیدنه، بذار به کارام برسیم، باغ داریم، مزرعه داریم. بابا تو چقدر سخت میگیری. به کجا رسیدن؟ ضربت علیهم الذلت والمس. 1400 سال هر کی میخواد بگه ما نامرد نیستیم، میگه ما اهل کوفه نیست. این مصیبت اول، انقلاب ما داره بهش دوچار میشه. مصیبت دوم یه کمی ظریف‌تره، شما انشالله با دقتی که دارید میگیرید اینو، ولی هنوز تو این 10-12 روز موندم که تو عموم مردم چجور میشه اینو منتقل کرد. مصیبت دوم اینه، خب این در معیشت و خورد و خوراک و خواب و شهوتشون بود، تنزل که این شد هدف. معیشت مردم خیلی مهمه ها، اشتباه نشه، هدف نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر ما در طول اون آرمان اصلی که ظلمت رو از بین بردن و با استعمار جنگیدن و مردم جهان رو آزاد کردن، هر چقدر بتونیم به مردم در رزق و معیشت رفاه بدیم و امکانات بدیم، خیلی کار خوبی کردیم. اما اگر یه وقت این دوتا جلوی هم قرار گرفت، کدوم باید انتخاب کنیم؟ ناچار شدیم به واسطه اون آرمان گراییمون گشنگی بکشیم. اون مسئله است. اینا گفتم ما حاضر نیستیم. برادر عزیز خواهش میکنم، اونایی که درگیرید با جوانایی که شبه زیاد دارید، کافی داستان حضرت موسی با بنی اسرائیل خوب بخونین و داستان امیرالمومنین با مردم کوفه رو. تمام شبهات که نسبت به انقلاب میکنن اونجاست. مثلا میگن آقا انقلاب کردیم چی فرق کرد؟ فقیر که فقیر موند، پولدارم که پولدار. نمیگن به شما، به ما که خیلی میگن. قرآن میگه نترسین. به موسی هم همین حرفو میزدن. گفتن که لقد اوزینا من قبل ان تأتینا، قبل اینکه بیایم که ما داشتیم زجر میکشیم، حالا هم که اومدی که داریم زجر میکشیم، چه فایده؟ قبل و بعد اومدن تو هیچ فرقی برای ما نکرد، ما هشت مزیت بشیم، سختی، جنگ، جهاد. با امیرالمومنین این کار رو کرد. خب اون نکته دوم اینه، این تو حوزه مادی و یعنی معیشت و لذت بود. یه حوزه دیگری هم گرفتار شدن که این حوزه نخبگانیه و اون این بود که حتی در عبادت و معنویت هبوط بلکه سقوط کرده بودن به حسگرایی. به حسگرایی کجاست؟ در قرآن می‌فرماید که به موسی می‌گفتند بت‌پرستا رو می‌دیدن خوششون میمد بنی اسرائیل، بعد می‌گفتن اجعل لنا الهن کما لهم آله. موسی این خدایی که تو میگی که نمیشه ببینیش، نمیشه صداش کنی، نه صداشو بشنوی، نه سلفی باش بگیری، یعنی چی آخه کلیات؟ یه خدا مثل یه خدا اینا برای ما درست کن. اینم باز نمادها، نماد، یعنی یه نمونه است برای عمق فاجعه فقط. یعنی اینا در معنویت هم چه تنزل عجیبی کردن. میگن میخوایم بندگی کنیم، بپرستیم، ولی یه خدا اینجوری برای ما بیار. که 40 روز فقط چشم موسی علیه السلام رو دور دیدن، فتم میقات ربی 40 لیله، برگشت دید همشون گوساله پرست شد. امروز این بلا خیلی 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 خطرناک تو جامعه ماست. اگر بگم یه عدتون اذیت میشید، ولی میگم هر جا شنیدید یه کسی نوشت یا گفت که باید دینو کاربردی کرد، یکم بترسید. این مباحث کلی و فلسفی به چه درد مردم میخوره؟ دین رو باید کاربردی کنی، دقیقا مردم بتونن لمس کنن، تو متن زندگیشون باش برن. چقدر جمله قشنگیه، چقدر خوبه. فاجعه است، فاجعه است. این اصطلاح رکیک کارآمدی رو جایی استفاده میکنن که فقط آدمای ظریف بفهمن چی رو دارن میزنن. آقا کاربردی کردن دین که خیلی خوبه، مردم قشنگ حس میکنن باهاش زندگی. نه، این کلمه تو حق یراد و به حل باطل از اینجا شروع میشه که سبک زندگیه. بعد به کجا میرسه؟ کلن فلسفه، مباحث اعتقادی، مباحث ماوراء طبیعت، اصلا کلن پوچ میشه که موسی این خدا و اینا که ما فایده نداره. تو یه خدای بذار که ما بتونیم باش ارتباط مستقیم بگیریم، حسی. ما داریم دین رو به شدت حسی تحویل مردم میدیم، به شدت. اسمش هم گذاشتیم، ساندویچیش کردیم، کاربردیش کردیم، شیرینش کردیم، جذابش کردیم که همه خوششون میاد. نمیدونیم پشت این صحنه اشتباه که هیچ کس هم با نیت خیانت نمیکنه چه ضربه‌ای به اصل دین داره میخوره. چه ضربه‌ای. کاربردی کردن دین یعنی چی؟ معنی درست داره، معنی غلط داره. معنی درستش یعنی از همین منابع بدون اینکه چیزی کم و زیاد کنی، نظامات زندگی رو استخراج کن. نظام اقتصادی اسلام چیه؟ در بیار به ما بده، بریم طبق اون عمل کن. نظام تربیت، نظام خانواده، نظام فرهنگ، نظام رسانه، نظام دیپلماسی، نظام اینا رو در بیار. اما اینا در اسلام همش یه عقبه اندیشه و معنوی و فلسفی داره. تو نمیتونی ببری بگی اینا به چه درد بخوره، اینا ولش کن. تون 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 کتابهای کاربردی تو خورد مردم میدیم، منبرهای کاربردی برای مردم بریم. اینا خطرناک. بنی اسرائیل گفتن که یه خدایی بذار که مثل با اینا باشه دیگه، بشه باش راحت ارتباط مستقیم بگیر. یه نماد بود که خدا پرستیشون انقدر حسی بود، وای به حال بقیه معنویتشون. امروز معنویت‌های منهای شریعت قوغا داره میکنه تو این کشور. معنویت منهای شریعت، معنویت منهای اندیشه دینی قوغا داره میکنه. زن، یوگا، موفقیت، بریم جلوتر. اون روزی که اون سید روحانی که حکومت دستش داده بودن برگشت گفت با موسیقی هم به خدا میشه رسید، اهلش دق کردن که این کجا رو زد. ولی مگه میشه جلو مردم وایستی؟ موسیقی که چیز بدی نیست، ما کی ما گفتیم بده؟ بابا داره میگه با موسیقی به خدا میشه رسید، میگه با گوساله هم میشه حس پرستش رو ادا کرد. تو چه اصراری داره ما خدای ندیده رو بفرست؟ من با گوساله پرستش هم ارضا میکنم، میفهمی؟ اون روزی که این یکی آقا اومد گفتش که اصلا تفکیک هنر و هنرمند به ارزشی و غیر ارزشی چیز بی خودیه، تن ما لرزید که این کجا رو داره میزنه، عجب زرنگه. ولی مگه میتونستیم حرفی بزنیم؟ چیکارش کن دیگه؟ اینو نمیشه به مردم بگی که میشه بگی. رفتیم تا تهش. خب این اتفاقات تو این جامعه خیلی سال افتاده، همینجوری هم داره میره جلو. ولی چون جنسش از جنس خیلی خیلی ظریف و نرم و نخبگانیه، حتی به دوستان خودم نمیتونیم متوجه کنیم که بابا این اصطلاحاتو به کار نبرین، این حرفا رو تکرار نکنین، اینا داره مبانی رو میزنه. اونم میگه ببین من پرستش جزء نیازهای فطریمه، با اینکه با موسی موافقم و دوستم دارم این حس پرستش اما کاملا ارضا کنم، تو اینجا هم با تو موافقم، اما این خدایی که تو میسازی، این معنوی که تو میسازی بی خود اصلا هیچ عشقی نمیده، حال نمیده توش. من از این راه میخوام حس پرستش، اما تو چیکار داری؟ یه جوری اینجوری بهتره. دو، این سبک پرستشی که من دارم میرم توش بشین و باشو نداره دیگه، الزام نداره. لذا گرایش به عرفان امروز در بشریت خیلی اوج گرفته، ولی عرفان منهای عقلانیت و بعد من عرفانی که دنبالش شریعت نباشه. نگه حروم حلال حجابت روزیت، حالشو میبره دیگه، میره اونجا شمعم روشن میکنه، گریهشم میکنه، صفاشم میکنه، میاد. اون با سماع لذت میبره، این یکی با چیز دیگه. یعنی سر معنویتو زده، ته معنویتم زده. خیلی چیز شیرین که نه عقلا مبنا بخواد در بیاری، نه نتیجهش این باشه که از اینجا رد نشه، اونجا حرامه، اینجا واجبه، اینجا این نداشته باشه. از دو سر رها. این داره جامعه رو میگیره. قرآن میگه قوم بنی اسرائیل با این دو تا آفت زمین خورد انقلابش. قوم امیرالمومنین با همین دو تا آفت زمین میخورن. چرا؟ اسلام معاویه رو پسندیده. نه یاران معاویه، یاران امیرالمومنین اسلام معاویه رو پسندیدن. یاران نزدیکش در نهج البلاغه است، میان میگن به تعبیر من که علی جان ناراحت نشی ولی سیاست بلد نیست، برو از معاویه یاد بگیر، ببین چه خوب اسلام پیاده میکنه، همم دورش نگه داشت. تو خیلی تلخ برخورد میکنی. امیرالمومنینی که عدالت پیاده میکنه داره کدوم قسمت دینو پیاده میکنه؟ شریعتشو نمیخواد، میگن این نه، حالا اینشو نمیخواد، اونم نمیخواد، اینم نمیخواد. اسلام حد اقلی، اسلام حد اقلی اون وسطشه فقط، که نه خیلی منو هی برگردون به مبانی اعتقادی که گیر کنم، نه از اون ور هل بده تو شریعت و حلال و حرام واجب محرم که اذیت بشم. این وسط هستیم دیگه. معاویه میگفت نمازتون رو بخونین، خب هر کار دلتون میخواد بکنید، با من کار نداشته باشید. بخواید من امروز سر حالم به جای 2 رکعت نماز صبح 6 رکعت بخونین؟ خب بخوای مردم من امتحان کنم، اینقدر اینا تو این مسیر احمقن، چیکار میکنی؟ چهارشنبه اومد گفت مردم نماز جمعه است، پاشدن پشتش نماز جمعه خوند. رضا شاه میگفت اینجا چه خبره؟ گفتن روزه امام حسینه. گفت از این روزه برای حکومت ما مشکلی درست میشه؟ گفتن نگو، پس بگو بزنید تا صبح سینه بزن. این طرف اون طرف شو که زدی اسلام سکولار در آوردی، فرعون هم باش کیف میکنه، رضا شاه هم باش کیف میکنه، معاویه هم باش زندگی میکنه، هر چی میخواید نماز بخونه. مگه خلیفه دوم نماز تراویح رو ابدا نکرد؟ کمر درد میگیره آدم فکر میکنه که اینا تو ماه رمضان چی جوری اینقدر قرآن رو تو نماز چی میخونن، دیوونه بشی. چرا؟ حماقت دیگه. میگه اگه به ایناست برید نماز بخون، برید مشغول باشید، فعلا نماز بخون. این اتفاق تو جامعه داره میفته. این بحث رو برای این عرض کردم که دهه فجر گذشت و ما فقط گفتیم اینقدر فرودگاه ساختیم، اینقدر نیروگاه زدیم، اینقدر چی کردیم، یادم رفت بگیم خروج از ظلمات الی نور کردیم. حالا چیکار داریم میکنیم؟ یک، تبدیل گفتمان آرمانگرایی به معیشت گرایی. بگو به خدات از زمین برای ما انواع خوردنی ها در بیار، اینجوری خوشت میگذره. اونم گفت به تو مصرم برید. دو، در بحث معنویت و توجه به ماوراء ماده حسگرایی رو جایگزین کردن، کاربردی میکنن دین رو، زمینی میکنن، نهایتا میرسیم به یک دین حد اقلی. با دین حد اقلی نه شاه مشکل داشته، نه معاویه مشکل داشته، نه شیطان مشکل داره. آقای اوباما علیه ما علیه اومد اول ریاست جمهوریش در مصر سخنرانی کرده، 8-9 تا آیه قرآن خونده تو سخنرانیش. بریم گوش بدیم. اوباما میتونه تفسیر قرآن کنه اگه اینجوری باشه دین، که خیلی خوبه. این خطرناک، این اعتراض ما به اساتید در قصه نهج البلاغه این چیزاست. اینا تو نهج البلاغه است، چرا اینا درد نمیاد؟ چرا درد نمیاد؟ الان وقتشه که ما بریم به زیبایی های بلاغت بلاغی نهج البلاغه بچسبیم و به همین روشنی داره انقلابی که پاش وایستادیم از بین میره و بعد بشیم ضرب المثل بگن ما اهل ایران نیستیم. 1000 سال دیگه اونجور میشه. حضرت داره میگه حکومت من خورد زمین، موسی خورد زمین، همه خوردیم زمین. چرا؟ چون مردم تغییر کردن، میگفتن این آرمانگرایی و این شعارها افرادگرایی، اینا که برای مردم نون و آب دیگه نمیشه. کوتاه بیاید، کوتاه بیاید، کوتاه بیاید. خدام زد زیرش، گفت حالا که نیستید ما هم نیستیم. ضربت علیهم الذلت والمسکنت و باء بغضب من الله. خب یه صلوات بفرست. اللهم صل على محمد. ساعت چنده برادر؟ ساعت چند آقا؟ 4:30. خب اب نداری چند خط بخونی یا میخواد باشه برای صلوات؟ خیلی خوب، ما داشتیم از نامه 53 با حوصله یه مقداری مسائل مربوط به ولایت و حکومت رو بحث می‌کردیم. هر هفته من به خودم قبولوندم که یادآوری کنم که اگه رفتین خونه یا جایی کسی شنید صدای این برنامه رو، نگه این که بحثش ولایت در نهج البلاغه است، چرا حکومت میگی؟ اولین جلسه رو گوش بدید که در سر تا ته نهج البلاغه هیچ جا ماده ولایت و مشتقاتش جز برای حکومت و امارت استفاده نشد. پس ولایت در نهج البلاغه یعنی حکومت و حاکمیت در نهج البلاغه. نه داریم می‌خونیم. خب حضرت در این بخش ششم اگر درست عرض کرده باشم بله وارد میشن یواش یواش به مدیریت کردن حوزه حاکم. یه حاکم میخواد چیکار کنه؟ یک، تشخیص بده موضوع رو، دو، تحلیل کنه، سه، تصمیم بگیره، چهار، اجرا کنه و بعدم نظارت کنه. میگه در نقطه تصمیم گیری مهمترین رکن مشورت دیگه. شما باید عقول همه رو بیاری که بعد پشیمون نشی که چرا من از نظرات همه کارشناسان استفاده نکردم، خطا شد. در حکمت ها خود حضرت بفرماید که من شاور الرجال شارک هم فل عقول، هر کس با مردان یعنی متخصصین مشورت بکنه در عقلهای اوناش مشارکت کرده، یعنی همه عقلها رو به عقل خودش اضافه. ما که یه عقل بیشتر خودمون نداریم، میتونیم عقل منفصل هامون میلیون ها نفر باشه. آقا فکر کن، آقا فکر کن، آقا خانم همه فکر کنن، به یه نفر کمک کنن که این عقل غنی سازی بشه. لذا خود حضرت به مشورت به شدت اعتقاد داره و اصرار داره، چون قرآن به پیامبر میگه ولو تو معصومی، بهت هم وحی میشه، هر چی هم بخوای به اذن الله میتونی بخ بدونی، اما و شاور هم فل امر. امر یعنی کارهای عظیم و مهم. انتظار از مدیر مجموعتون نداشته باشید تو همه جزئیات با شما مشورت کنه، غلطه. تو خونه انتظار نداشته باشید بابای خونه تو همه جزئیات مشورت کنه، غلطه. تو امور مهم باید مشورت کنه. فشاور هم فل امر، کارهای خیلی مهم رو مشورت کن. مشورت دو تا خاصیت داره، یک خاصیت مستقیم یعنی کارکرد آشکار داره، یه خاصیت غیر مستقیم یعنی کارکرد پنهان داره. کارکرد مستقیمش همینه که گفتیم، تو میخوای یه کار بزرگی، جنگی، صلحی، اقدامی، هزینه‌ای بکنی، عزلی، نسبی، کار مهمی بکنی، خب چقدر بهتر که با اطمینان بیشتر این کارو بکنی. راهش چیه؟ همه اونایی که اهلش هستن و قابلیت دارن بیان نظراتشون بدن، چه بسا در نظر یه انسانی که تو ندیده بودی یه نکته مهمی باشه که همه چیزو برگردونه. خیلی خوب، این کارکرد مستقیمش. یه کارکرد غیر مستقیم داره که خیلی هم مهمه، کارکرد پنهانش اینه که تو به اطرافیان و همکاران خودت داری یک آرامش روانی میدی که ما رو هم حساب میکنه تو کار. این خیلی برکات داره، روحیه به اینا میده، دلبستگی به کار میده، جلوی بعضی از شورش ها و اعتراض های پنهان رو میگیره، جلوی بعضی از نفوذهای دیگران رو میگیره که باب این که داره مستبدانه خودش می، پس تو چی کاره اینجا از تو استفاده نمیکنه، همه رو میبنده. فقط مشورتش ها، چون ما یه مشورت داریم، یه تصمیم. مشورت قبل از رسیدن به تصمیم انقدر برکات داره، تو رو مطمئن میکنه که همه جوانب رو دیدی. این مشاورین و دوستان و معاونین و خانواده و اقوامی هم که باش مشورت کردی همه رو به تو جذب میکنه و پشتوانه تو میشن، ولو در مرحله تصمیم مخالف نظر اینو عمل کنی اون دیگه مهم نیست. مهم اینه که اینا ببینن تو موضوعات مهم اینا رو میبینی و براشون ارزش قائلی، برای زحمتشون، تخصصشون، تجربهشون ارزش قائلی. اینا باعث چسبندگی نخبگان به مدیر میشه. اون آقای رئیس جمهور که یه دفعه دور دوم دولتش کلن حوزه مشاورینش رو هوا کرد، متاسفانه رفت، از همونجا ضربه خورد، همون آقای احمدی نژاد. دور اول چه مشاوران درجه یکی داشت، یه جوونی رو برداشت آورد اونجا کرد رئیس حوزه مشاوران که لا یعرف الهر من البر، در اولین قدم کل مشاورین رو باهاشون بی ادبانه خداحافظی کرد و این بنده خدام سرش تو کار و بدو بدو متوجه نبود دارن چه ضربه‌ای میزنن. آقای رحمان دوست رو برداشت که 20 سال این مرد 70% جانباز استاد دانشگاه بی‌نظیر که من باش کار کردم، اتاقش رو تخت مجبور بود میافتاد بدونه که بهش بگن ورش داشتن، یه دفعه خبرش رو جای دیگه شنید و برگشت. آقای حاجل اکبری بر، آقای کی، همه رو ریخت بیرون. خب اونا که آسوده شدن، رفتن یکم مسئولیتشون کم شد، اوناشون که ما میشناختیم هیچ کدوم تمعی به هیچی نداشت. اما تو ضرر کردی، ضرر کردی، موندی با تصمیمات یا خودت یا چهار نفر آدمی که توشون ممکن بود مشکلاتی هم باشه. پس مشورت، به هر لایه از مدیریت رسیدین بدونین مشورت یک کارکرد مستقیم داره آشکار، که خودتو در تصمیم خیالت راحت تر. همه جوانه رو دیدیم، آره دیگه، حتی اکثر نظراتو دیدیم. یه کارکرد پنهانم داره که تعلق خاطر اعتماد به تو میاره، محبوبیت میاره، جلوی رفوذ دشمنان و بدخواهان رو تو سیستمت میگیره، خیلی آثار داره. اما مسئله مهم اینه که کی لیاقت داره مشورت بده. هر کسی حق نداره مشاور ما بشه. بخیل را در مشورت کردن دخالت نده. آدمایی که امروز ما میگیم قدرت ریسک ندارن، عموم مردم میگن دلگنده نیستن، همیشه از اون سمت میبینن که چیزی نماسه به کسی، همیشه نگاه بدبینانه دارن. میرسیم انشاءالله. این آدم بخیلی هن. بخیل یعنی کسی که خودش و اون چی که به خودش یه جوری نفع برسونه رو فقط ببینه، منافع خودش و هر چیزی که به خودش برسونه. شما میخوای به عنوان یک وزیر، یه رئیس، یه مدیر، یه استاندار، یه کسی رو بیاری برای یه کاری، این هر چی بررسی میکنه این که بیاد جای ما رو میگیره ها، نمیذاره. اینقدر مشورت های بی خود بیده تا تو رو نسبت به این دلچرکین کنه و منتفی کنه. بخیل را در مشورت دخالت نده. چرا؟ زیرا تو را از نیکوکاری باز می‌دارد. یه مشاور خوب اگر رئیس جمهور ما داشت، در شرایط سخت این معیشت مردم بهشون میگفت آقا قبل از اینکه جیغ مردم در بیاد، کلن این جریمه دیر کرد و این چرندیات و رباخاری ها رو خودت دستور بده تعطیل کن. نکردن سلابه بکش، همشون رو بردار، مجوز تمام بانکایی که نمی‌کنن کنسل، دست دولت دیگه، مجوزا رو کنسل کن. بگو مردم تو این وضعیت یه وام می‌خوایم بدین، قرض الحسنه این چه وضعشه، دیر کردی اینقدر، بعد جریمه اون رو این، همه رو بردار. اگر مشاور خوبی داشت این کارو می‌کرد. اما مشاور خوب که نداشته باشی، خودش می‌دونه، خب منافع خودش هم آخه سهام داره، چه نمی‌ذاره. تو رو از نیکوکاری باز می‌دارن. مشاور خوبی رئیس جمهور داشت در این وضعیت نمیمد برای برنامه شیشم توسعه 22.5% درآمد دولت رو از مالیات بنویسه، کمر مردم میشکنه. تو این وضعیت کاسب کار نمیتونه بکنه، فروش نداره، مردم درآمدی ندارن، و تو اومدی تو برنامه شیشم توسعه نوشتی 22.5% از درآمدهای دولت از مالیات که مردم میگیری. خب معلومه ضد دین درست میکنی، ضد انقلاب قاچاقچی درست میکنی. اتفاقا دولت باید پیش دستی میکرد، لایحه به مجلس میدن، گفت ما هر جور شده هزینه های جاری اون رو کم میکنیم، مالیات رو نبرید بالا، مردم نمیتونن بدن. مشاور خوب اینجوری میشه. اما مشاور بخیل تو را از نیکوکاری باز میدارد و از تنگ دستی میترسند. چی میگن به آقای رئیس جمهور؟ میگن خب اگه مالیات نره بالا، سال بعد اصلا نمیتونیم اداره کنیم. از تنگ دستی میترسند. تو میدونی اگر به مردم آسون گرفتی، مردم دعای مردم، بی توقعی مردم، تحمل مردم میره بالا، چقدر برکت میاد تو بودجه؟ اینا رو دیگه نمیفهمه مشاورت. میگه نه ببینید امسال که اینجور شد اونجور شد فلان شد، نمیتونیم با کمتر از این اداره کنیم جامعه رو، تو رو از تنگ دستی میترسونه. اینا همش مال نهج البلاغه است. مشاور بخیل نمیذاره تو خیرت به مردم برسه، اونم تو این شرایط. تو این شرایط آقا این وزارت خونه رو یکم سبکش کن، یکم هزینه‌های الکی، حالا ما بوئینگ کجای دلمون می‌خواستیم بذاریم، بدش کن، بذار هزینه‌های جاری بره پایین، هزینه‌های عمرانی بره بالا، بودجه عمرانیمون بره بالا، هزینه‌های ریاست جمهوری و ادارات و وزارت‌ها و سفرها اینا یکم منطقی‌تر کنین. مشاور اینجوری دیگه میشه بزنیم، اینو بزنیم، اینو بزنیم، اینو بزنیم، حالا بعضی از خرجا خیلی ضرورت نداره، اینا رو کم کنیم، اما نذارید مالیات 1% بره بالا، برای مردم قابل تحمل نیست. اما میگه نه اینجوری نکن، نمیشه اداره که 22.5% یعنی تقریبا 1/4 درآمدهای دولت از سال بعد میخواد از مالیات باشه. این برای ایران شدنی نیست، این برای کشوری است که رشد نرخ رشد اقتصادیش مثبت باشه، نه ما. ان شاءالله یه روزی اگه نرخ رشد ما مثبت 8 شد، شما 30% مالیات بگیرید، در بعضی از کشور غربی 70% مالیات بگیرن و مردم آخم نمیگن، چون از اون طرف رشد دارن. اخه خب ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیه تو را سست میکند.
یه جاهایی مدیر، حاکم، رهبر، رئیس جمهور، وزیر، وکیل باید جرأت ریسک داشته باشن. آدم ترسو نمیذاره، اینقدر احتیاط محافظه کاری که چه اتفاق نیفت. یه موضع بعضی وقتا رئیس جمهور ما بگیره تو دنیا جا به جا میکنه شاخص ها رو، نمیذاره، همش احتیاط. این با روح برجام سازگار نیست و اون با رو بابا بگی دوتا ببند در رو تعطیل شه. اون دولت قبلی این کاراش خیلی خوب بود، یه دفعه اومد پشت میکروفون بدون هیچ اطلاع قبلی، گفت حالا که اینجوری شده فعلا یه 4 ماه مذاکرات تعطیل تا برن بفهمن با کی طرف. اصلا ریختن به هم. رهبر انقلاب اینجوری که اداره کرده، توهین کردن، فرمود اون سفیر از ایران اخراج شد. این یکی ها اومدن ننقه من قریبم باز کنن، گفتن ما هم بیرون، گفتن خب خوش اومدی، رفتن نه خب منافعشون از دست بیره، گفتن نمیشه ما برگردیم، حالا صبر کنین تا ببینیم. یادتون میاد این روزگارا 300 سال نگذشته ها، 6-7 سال گذشت. رهبر انقلاب گفتن باید بره بیرون، اون سفیر رو اخراج کرده. بقیه سفرهای اروپایی هم گفتن که ما میریم اگه اینجوری بشه، خب برید خوش اومدید. گفت گنجشکه رو درخت گنده نشسته و گفت محکم بشی من دیگه دارم میپرم، موضوع خودت بگو برو بابا، هزار تا مثل تو میشینن میپره چه اتفاق. این روزگار دیدیم. بعدم که گفتن غلط کردیم برگردیم، گفتن حالا صبر کنین وقتش شد میگیم بیاد. بعدم خواستیم بیاد اون سفیره باید آخر از همه بیاد، تحقیر. چرا؟ چون تحقیر کردی تحقیر میشه. بعد چیزی عوض شد، واقعا ما در شدت و مشقت و بدبختی گرفتار شدیم یا عزت پیدا کردیم؟ شاخص هامون هم عوض شد، ریختن دو دست و پای ما معامله کنیم با هم. این نگاه مال کیه؟ مشاور شجاع. بجاش میگه اصلا اینجا رو ببر، اصلا تموم شد. رهبر انقلاب در زمان همین آقای روحانی که رئیس شورای امنیت ملی و دبیر شورای امنیت و رئیس تیم مذاکره کننده، 2 سال بی خود و بی جهت تعلیق کردن انرژی هستی رو، بی خود و بی جهت. هر چی بدبختی کشیدیم مال 2 سال بود. دیدن نه اینا فهمیدن تو همون دولت و همون تیمی که تعلیق کردن باید برن پلومپا رو بشکن. رفتن تمام پلومپا رو باز کردن، اینا هم از اون ور دیدن هرس خودن، غلطی هم نتونستن بکن. مشاور یک مدیر یه جاهایی باید جرأت داشته باشه، از ترسو دوری کن. ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در انجام کارها روحیه تو را سست میکنن. اینم دوتا. 3، حریص را در مشورت کردن دخالت نده. آقای این خانم من دارم نهج البلاغه میگم به خدا، چیکار کنیم که ازش همش انقلاب در میاد؟ آقای مسئول کشور، تویی که دور و برت همه خودشون کار اقتصادی دارن، اینا نمیتونن به تو مشورت بدن، چون سرمایه خودشون تو وسط کاره، سود خودشون، حرص کار خودشون رو میخورن. نماینده مجلس که کار اقتصادی میکنه باید بگیرن قشنگ کتشو از بالا پشت گردن بذارنش بیرون، بگن برو هرچی دلت بخواد کار اقتصادی کن، تو اینجا نباید بایستی. چرا؟ چون این معلومه تو رأی دادن به لایه ها و طرح‌های اقتصادی جانب خودشو حتما میبینه، جانب خودشو حتما میبینه. این نمیشه، این حرص داره، روز مال خودش، سرمایهش، کار داره میکنه، ولی حیف که هست. حریص را در مشورت کردن دخالت نده. چرا؟ که حرص را با ستمکاری در نظرت زینت میدهد. منافع خودش رو به اسم منافع ملی جا میزن، تو هم باور میکنی منافع خودش رو. آقای بابک زنجانی از کجا در اومد؟ راننده مرحوم دکتر محسن نوربخش رئیس بانک مرکزی دولت آقای هاشمی بود، راننده بود، سرباز بود، چون راننده ایشون چی کار میکرده؟ هیچی. میخواستن تنظیم بازار دلار کنن، آقای نوربخش بیاد اطرافیان راننده آبدارچی و چی دلار میداده چند هزار تا، گفتن تو بازار ارزون بفروشید که قیمت بیاد پایین. یواش یواش این راننده شد این آدم، بعد با بزرگان نشست و برخاست و برو این کارو شد بابک سنجانی. چرا؟ چون این راش یاد گرفته، الان میاد به توی مشورت الکی میده کار برای خودش باز میکن. حریص به معنای حریص اخلاقی عادی نبینید، یعنی کسی که نگران مال و سرمایه خودشه، نمیتونه مسئول جامعه باشه. مسئول جامعه باید آری باشه از هر نوع فعالیت اقتصادی، هر نوع. نه امام اجازه داد پسرش وارد هیچ مسئولیتی بشه حتی اقتصادی، نه رهبر انقلاب. اگر قدمی خطا میکردن انقلاب نابود شد، به هیچ وجه اجازه نداد. خیلی کار بزرگی کرد، اما این دستور امیرالمومنین، حریص وارد این کار نکن، چون میاد یه جوری مشورت بده، زینت بده که به نفعش تموشه. تو فلان لایحه رو رد کن، اینو تصویب کن، اون قانون چه وضعش. آدم که نمیتونه اسم ببره بگه آقا پسر فلان وزیر امروز که 28 سالشه کراواتش هم حاضر میشه در بیاره، به برکت باباش تو این چند تا شرکتی که عضویت مدیر است این آدم میره، وقتی ما میتونیم تو این کشور واگن به این راحتی بسازیم، باباش رو قانع میکنه از دولت مجوز بگیره که واگن وارد کنیم که سودش رو ببره. خب نکن دیگه، نکن. اول کار باید مثل آقای احمدی نژاد یه میثاق‌نامه میذاشتی، گفته آقا تالا کار اقتصادی داشتی دوش جان، از اینجا به بعد نباید داشته باشی، تعطیل، میخوای بخون نمیخوای نخون. اون دولت هم ما داشتیم، آقای دانش جعفری کار اقتصادی میکرد، اومد تو دولت گذاشت کنار، گفت خب نمیشه دیگه، قول دادیم که کار اقتصادی نکن. حالا با آرامش کار میکنه، میگه منافعی من ندارم که بخوام الکی بی خود مشورت بدم، من منافعی ندارم، منافعش مال مردم. برای انتخابات بعدی حواستون باشه، اونایی که کار اقتصادی دستشونه همون کار اقتصادی رو بکنن، نذارین برن مسئولیت بگیرن. حضرت میگه این که تازه مشاوره، وای به حال کسی که خودش وزیر باشه. بعد حضرت میگه این ستا بدترین هاشه، بخل و ترس و حرص. همانا بخل و ترس و حرص غرایز گوناگونی هستند که ریشه آنها بدگمانی به خدای بزرگ است. یعنی آدمی که حرص، بخل و ترس داره مشرک، شرک خفی داره دیگه، به خدا ایمان نداره، اعتماد نداره، بدگمانه. بهش وقتی میگی بابا کم کن مالیات خدا برکت میده، میگه چی داری کشورداری بازی نیست که، یعنی من اعتماد نمی کنم به حرف خدا پیغمبر و حدیث. که ریشه حرص و ترس و بخل هر دو به بدگمانی به خداست، و تو میخوای مشاوری بیاری که تو دل شرکه، این میخواد حکومت اسلامی اداره کنه برای ما. برید جلسه فکر کنم 16 تفسیر سوره قصص حضرت الله جوادی عامری رو گوش بدید، مال همین امسال. فهم کسی که میگه آب شیرین مردم هم به برجام معطل برجام مذاکره است، این شرکه، این شرکه. خیلی هم تند میگه، این شرکه، چی داری میگی؟ چه برسه به این فلسفت. بدترین وزیران تو کسی است که پیش از تو وزیر بدکاران بوده. لا اله الا الله، عجب کتابی این نهج البلاغه، میترسم آخر چیزی ممنوع چاپ شه، خیلی تنده. این اصلا مالکی نمیدونم کی بوده نویسندش، امیرالمومنین بوده عجب، خیلی تند بوده ایشون، نمیدونم اصلا پیام دوم خوردن درک نکرد. اگه دیدی وزیری قبلا با دیگران کار کرده، حالا تو وزیرش کردی، میشه این چه جوری اینقدر راحت رنگ عوض میکن؟ داشتیم از این خطاها نداشتیم؟ تو دولت قبلی هم داشت که دستبوسی دیگران هم میرفته طرف، حالا وردی گذاشتی، چه مسئولیتی هم بهش داده بودیم، چه مسئولیتی. خب بد کاری کردی، این همه زحمات تو هدر کرد. بدترین وزیران تو کسی است که پیش از تو وزیر بدکارم بود. البته نمیخوام بگم دولت‌های ما بد بودن و در گناهان آنان شرکت داشته، پس مبادا چنین افرادی محرم راز تو باشند. چرا؟ زیرا قدرت فکری، زیرا که آنان یاور گناهکاران و یاری دهندگان ستمکارانند. تو باید جانشینانی بهتر از آنان داشته باشی که قدرت فکری امثال آنها را داشته باشن. نه روی ماش جوون رو وردار بکن مشاور وزیر، آخه جوون چه میدونه این کار را، آخه چه وضعش. دقیقا برعکسه، پیغمبر بگه جوون بشه مدیر، پیر بشه مشاور. ما رفتیم یه ماش جوون رو ورداشیم کردیم مشاور وزیر، گفتیم اینا مشاوران جوانه. بابا مشاور که جوون نمیشه، مشاور یعنی پخته. این طالب داشته انتگرال دیفرانسیل حل می‌کرده، یه مهندسی گرفته اومده، دو تا پیچم نمیتونه فعلا ببنده، این حالا بعد حالا بره تو کار، بندازش تو مدیریت، از پایین بیاد بالا، 4 پیرمرد جوندار کارکشته بذار کنارش مشاوره بهش بده. میگه وقتی میری مشاور بیاری، آقای احمدی نژاد دولت قبلی تو با همه ایرادایی که داشت آدم گنده‌هایی داشت برای کاراش، تو باید زرنگ باشی بری آدمایی بیاری که از نظر تخصص حداقل معادل اونا باشن، اما از نظر سلامت فوق‌العاده باشه. تو رفتی آدمای خوب آوردی اصلا تخصص ندارن خیلیاشون، خب میزنن زمین کار خراب میکنن. مواظبت کن. میفرماید که تو باید جانشینانی بهتر از آنان داشته باشی. از چه جهت بهتر باشن؟ که قدرت فکری امثال آنها را داشته اما گناهان و کردار زشت آنها را نداشته باشه. متخصص مگه ما کم داریم؟ حتی تو همون جووناش متخصص پخته بیار پای کار که نتونن ایراد ازش بگیرن، نتونن ایراد بگیرن. کسانی که ستمکاری را بر ستمی یاری نکرده و گناهکاری را در گناهی کمک نرسانده باشن. هزینه این گونه از افراد بر تو سبکتر. این آدم های کم هزینه هستند، کم درد سرند، چون پاکند، پاک دستند و توانمند. هزینه این گونه از افراد بر تو سبکتر و یاریشان بهتر و مهربانیشان بیشتر و دوستی آنان با غیر تو کمتر است. اینا نمیرن یواشکی تو جلب محافل پنهانی با دشمن تو بسازن. اینا محکمند. چرا؟ چون منفعتی دارن با اونو، کار خالص میکنن. و دوست آنان را از خواص و دوستان نزدیک و رازداران خود قرار ده. اگر اینجور آدم پیدا کردی اینا باید بشن حلقه یک تو، که مطمئن این آدم ها هیچ طمعی، هیچ حرصی، هیچ بخلی، هیچ ترسی ندارن. قبلن هم با گناهکاران و ستمکاران هیچ همکاری نکردن و در کارشون هم متخصصن. متخصص اینا رازدارت باشه. سپس از میان آنان تو یه حلقه کثیری از اینا شناسایی کن، بعد از تو اونا چیکار کن؟ سپس از میان آنان افرادی را که در حق گویی از همه صریح ترند و در آنچه که خدا برای دوستانش نمیپسندند تو را مددکار نباشند انتخاب کن. عجب. تا حالا شرایط اولیه بود، کسی که با ستمکاران همکاری کرده یکی در میان فیلش یاد هندوستان میکنه، دوباره میره سراغ اونا. کسی که تخصص نداره نیار، کسی که دست پاک نیست نیار. تازه حالا از بین اینا کیا رو انتخاب کن؟ کسانی که جلوی تو هم وایستن حق بگن، خواستی خطا کنی جلوی تو هم وایستن. اونجا دیدین گفت من دوست ندارم مثل پادشاهان که تملقشون رو میگن تملق بگید. اینجاست نمونش. اینا اخلاق نمیگفت حضرت، که واقعیت مدیریت رو داره میگه. میگه آدمایی که از تو دل اینا انتخاب میکنی اونایی باشن که صریح تر از همه حقو میگن، جایی هم که تو بخوای با خطا ظلمی بکنی کمکت نکنه، بگم ما نیستیم، ما تو این کار دخالت نمیکن، بذارن برن. یعنی تو برای خودت رازدار جمع نکنه، برای خدا داری آدم جمع میکنی. سپس از میان آنان افرادی را که در حق گویی از همه صریح ترن و در آنچه که خدا برای دوستانش نمیپسندند تو را مددکار نباشند، در خطا و گناه و ظلم و اجحاف هیچ وقت کمکت نکنند، انتخاب کن چه خوشایند تو باشد چه نباشد. چه محک قشنگیست. هر کی مسئول شد ببینید کیا رو دور خودش جمع میکنه. هر کی بله قربانگوتره، هر کی که مطیع‌تره، فقط هر کی که میگه چش هر جور شما بگی، یا نه هر کی متخصص‌تره، امین‌تره ولی حق‌گوتره است. حق‌گو این کار غلط هست. نه من به تو میگم تو بیجا می‌کنی، من قانون، من بنده تو نیستم، من بنده خدا، من معاون تو هم، برده تو نیستم. قیامت باید جواب بدم، حق مردم، من نمی‌پذیرم. با این محک چقدر کم میشن آدمایی که لایق این جایگاه باشه، چقدر کم میشن. خدا وکیلی خود من که خدا میذارم جایی رو میگم بعید بدونم تحمل کنم که من یه آدم بیارم من مسئولیت بدم بعد حرف منو گوش نده، بعد وایس و جلوی من بگه این مسببه خلاف قانونه. اون دفعه براتون یادتون هست گفتم امیر کبیری که انقدر بزرگش میکنیم از این روحیاتش بزرگ کنین. بله گاهی یواشکی ظلمم میکرد امیر کبیر. حاکم قومو به جرم رشا و ارتشا عزل میکنه. عمه ناصرالدین شاه میره میگه اینو بگو برگرد ناصر کاش. حالا اون آقای با عمه ناصرالدین سر و سری داشته دیگه، خدا میدونه شاید اصلا هفته یه بار روزه میرفته خونشون. به امیر کبیر خبر میدن که حاکم قم و شاه عزل کرده، برگردونده. کسی دیگه باشه میگه با به ما چه، تکلیفمون انجام ده، حالا میره نون و آب ما رو قطع میکن. دستور میده کتبسته برش گردونید، یعنی از قم بگیرین دستبسته بیاریدش، بعد برای شاه نوشته، من زیر میزم هر جا مدیر بودم اینو با دستخط امیر کبیر گذاشته، نوشته قربانت شوم حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا شنیدم که حاکم قم را که به جرم رشا و ارتشا معزول داشته بودم به توصیه عمه خانوم برگردانده اید، فرستادم او را کتبسته به تهران بیاورند تا اعلی حضرت بداند که اداره حکومت با توصیه خاله و عمه نمی شود، زیاده جسارت از تقی. این آدم مگه میشه فریب داد؟ مگه این آدم میشه بهش رشوه داد؟ مگه این آدم میشه نفوذیش کرد؟ به شاه مملکت که ما رو منصوب کرده میگه فکر کردی با توصیه خاله عمه میشه اداره کرد؟ برو جمع کن خودت. اولش خیلی قشنگه، میگه اکنون که در ایوان همایونی، در ایوان منزل با همشیره همایونی مشغول شکستن لبه نان هستیم، میخواستم که تیلیت بخورن، مشغول شکستن لبه نان هستم، خبر رسید که فلان. حضرت میگه اینجور آدم به دردت بود، نگو اونی که خوشم میاد، یه وقت هم نباید خوشت بیاد، حق و بقی و الا آروم آروم تو رو میبرن میندازن تو مخمسه، بعد همشون میان دادگاه علیه شهادت میده، همه نامرده خودش اینجوریه. ایشالله خدا به همه ما مسئولین عزیز ما که واقعا پذیرش مسئولیت خودش ایثاریست تو این دور و زمونه توفیق بده با نهج و بلاغه آشنا بشن و به دستورات امیرالمومنین عمل کنن. یقینا اگر همه عمل کنن ایران گلستان می شود. صلوات بفرستیم.